شده، تو در باور من نفس میکشی، تو در باور من نفس میکشی.
ساعت 18 را از رادیو ایران حضورتون اعلام می کنم. همکارانم آماده هستند تا برنامه رنگ خدا رو حضور شما علاقمندان به این برنامه ارائه بدن.
رنگ خدایی بگیرید، و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا بخشنده مهربان. عرض سلام بود خدمت عزیزان. با برنامه به رنگ خدا در خدمتون هستیم تا ساعت 18:30 و امیدوارم که ما را همراهی بکنم. به رنگ خدا تا آخر ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 18 تا 18:30 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. نیم ساعت فرصت داریم، فقط نیم ساعت، منتها قرارمون به انس با قرآنه. قرار با هم دیگه قرآن بشنویم، قرآن بخونیم، منتها نه برای این که ثواب ببریم. ثواب جای خودش، با اون بخشی کار نداریم اصلا. بیشتریم به این که چه آیه از قرآن میتونه در زندگی ما پر رنگ بشه، چه آیه از قرآن میتونه به زندگی ما جهت بده، یا به چه آیه از قرآن میتونیم اون مقطع نیاز داشته باشیم. اگرچه میدونم عده میگن آقا همه آیات قرآن نوره، بله، ولی خود آیات قرآن هم شأن نزول داره دیگه. الان ببینیم که هر کدوم از ماها به کدوم آیه از قرآن میتونیم ایمان بیاریم، ایمانمون رو تجدید کنیم به خداوند. به همین خاطر شما رو پیامک خدمتتون عرض میکنم، 3900 پیامک بزنید یا اینکه تماس بگیرید 220 486 225009. الان دارم یه شعری از سعدی رو میبینم. این شعر رو خیلی قبل گوش کردم تو دستگاه نوا، یکی از اساتید خونده، فوق‌العاده زیباست. بگذار تا مقابل روی تو بگذاری، دزدیده در شمایل خوب تو بنگری. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوری. حیفم اومدیم به تو براتون نخونم. عرض شد خدمت شما که درباره و ایکات توضیح خواستن، 0913-17-30 فرصت بکنیم، حتماً این کار رو انجام خواهیم داد. 0933-87-724 لطف دارید نسبت به بنده، گفتید که شرح قرآن بیشتر بکنید. اینا کنار هم دیگه است، یعنی ما قرآن رو میخونیم، نکاتش هم میگیم. بازم این نکته رو عرض بکنم، من تفسیر قرآن نمیگم، مثلا تفسیر قرآن سر جای خودش. ما داریم یه قرآن میخونیم خیلی روون، به دنبال فهم معانی هستیم. شما میتونید به ما کمک کنید و در حقیقت به ما بپیوندید. 3900 پیامک بزنید، بگید کدوم آیه از قرآن فکر میکنید که میتونه الان در زندگی شما نقش آفرینی کنه، یا به کدوم آیه از قرآن میخواد یک ویژگی رفتاریتون رو عوض کنید. امروز صبح جلسه داشتیم، تو اون جلسه عرض میکردم یواش یواش این طرح هم انشالله خواهیم آورد در همین برنامه به رنگ خدا، که مثلا یکی میگه من آدم خوش صحبتی نیستم، یعنی خوب نمیتونم الفاظ خوب نمیتونم صحبت بکنم، میخوام با این قولول الناس حسنا یواش یواش زندگی رو مدیریت کنم، حرف زدنم رو درست کنم. تلفن داریم؟ خب بسیاری آقای بیات عزیز که تهیه کننده برنامه مون هستن، یعنی تلفن داریم، بریم بشنویم.
ممنونم از برنامه بسیار خوب قرآنی. از سوره بینه آیه 1 تا 5 رو انشالله اگر وقت شد در همین رابطه یه توضیح مختصری بفرمایید بسیار ممنون میشم. شنونده دایمی قرآنی حسین محمدی کرند.
آقای محمدی، عرض شود خدمت شما که کلشو که نمیرسیم توضیح بینید چون زمان برنامه‌مون خیلی محدوده، اما من این قسمت پایانیشو بهتون بگم. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اونها راضی و اونها از خدا راضی. این که ما یه طوری رفتار می‌داشته باشیم که خدا راضی باشه تکلیفش معلومه، ولی ما از خدا راضی باشیم مثلا این حرفا به ما میاد. بحثش در اینجا اینه که اون یک نشانه است، یعنی اگر تو دلمون دیدیم نسبت به خدا ای شاکی هستیم، معلومه که خدا از ما راضی نیست، یه جای کار میلنگه. این یک نشانه است، چون اولش رضی الله عنهم خدا از اونها راضی است که اونها از خدا احساس رضایت میکنن. اینو مثلا به عنوان یه نکته میشه بهش اشاره کرد.
آقای مهندس خطیپور سلام، خسته نباشید، برنامه‌تون خیلی خوبه. می‌خواستم بگم اگه ممکنه در مورد سوره نور هم صحبت کنید که در مورد خانواده و رفتار زن و مرد تو خونه و این دوستی ها هست. متشکرم.
یه نکته خدمتون عرض بکنم. ببینید لزوماً تمامی مواردی که ما در زندگی به اونها برخورد میکنیم حتما در قرآن نیومده، اینو در نظر داشته باشید. اصلا اینجوری نیست، یعنی مثلا بعضی فکر میکنن قرآن یه کتابی که الان باز میکنیم و چه میدونم مثلا راجب مباحث روانشناسی کلن توضیح داده یا مثلا راجب فیزیک توضیح داده. نه، اصلا همچین چیزی نیست. قرآن کتاب فیزیک نیست، کتاب روانشناسی نیست، کتاب چه میدونم مثلا زیست نیست، کتاب شیمی نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. قرآن یه کتاب هدایتی است. یعنی چی؟ یعنی جاهای نکاتی رو به ما میگه که از طریق این ما میتونیم به تفکر واشته بشیم. مثلا همین سوره‌ای که شما فرمودید، سوره نور یا سوره حجرات، یه سری گزارهای اخلاقی رو مطرح میکنه. سوره لقمان همینطور، لابلای آیات هم هست. اما این ما هستیم که میبایست این دانش رو و این در حقیقت نقطه شروعی داشته باشیم برای زندگی خودمون، این رو بپرورانیم مبنی بر این که در تعاملاتمون با دیگران تا چه اندازه ما مراقبت میکنیم، در صحبت کردنمون، در ارتباط کلامی، در ارتباط چشمی، ارتباط بدون خشونت، خشونت کلامی نداشته باشیم. یکی از اتفاقاتی است که متاسفانه امروز زیاد شاهدش هستیم. یا مثلا این که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که عمل نمیکنید. خب بعضی هامون، بعضی از مسئولین خصوصا شعار زیاد میدن، مقام عمل کجاست؟ آخه قرار نیستش که فقط به حرف زدن کار بکنیم، باید رفتار ما حاکی از اون باشه. اینا مواردی تو آیات قرآن میتونیم پیدا بکنیم و حالا تعمیمش بدیم، ببینیم در حوزه مدیریت درست مدیریت میکنیم، در حوزه کارمندی درست انجام میدیم، آیا حق اون کارفرما رو درست ادا میکنیم، آیا به عنوان پیمانکار کارمون رو درست انجام میدیم یا به عنوان کارفرما حق پیمانکار رو درست میپردازیم یا نه. اینا دیگه برمیگرده به همون شؤون زندگی که میبایست دقیق و درست و طبق استاندارد انجام بدیم. خب بریم سر وقت شنیدن تلاوت سوره مبارکه انبیا، تلاوت استاد شهادانور. اون عزیزم که تلاوت استاد شهاد درخواست کرده بودن، این تلاوت تقدیم شما.
به رنگ خدا. خدا خدایا دوست دارم تنها تو مقیم قلب من باشی، برفهایم را فقط به تو بگویم، تو که از تمام حرفهای گفته و ناگفته من با خبری.
توجهت به خدا باشد، بنده خدا بشو ببین کار می ده. تو بندگی چو گدایان به شرط نوزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند.
به رنگ خدا.
آقای حسن شجاعی راننده کامیون از تیران اصفهان گفتن آیه اوفوزو امری الله رو خیلی دوست دارم، دیدواجی مشکلاتم. میدونید یعنی چی؟ یعنی ما یه کاری رو که انجام میدیم با استانداردا میسنجیم، برنامه‌ریزی میکنیم، حرکت میکنیم و از خدا میخوایم که خدا کمکمون بکنه و اون کار انجام بشه. ذوالفقاری، آقای خانم ذوالفقاری از گرمسار گفتن سوره والعصر، کاش که میگفتین کدوم بخشش، مثلا اون که دعوت به صبر میکنه مبنی بر این که هر کاری که میخوایم انجام بدیم استقامت داشته باشیم وایسیم تا نتیجهشو بگیریم، منظورتون اونه؟ یا توصیه کردن به حق مبنی بر این که استانداردها رو بیرون از خودمون بشناسیم، فکر نکنیم فقط ما هستیم ما استانداردیم، نه، استاندارد جای دیگه تعریف میشه، مورد در واقع قبول همگانه و میباید کنار هم قرار بگیریم. آقای خانم محمودی از خاتون آباد گفتن آیه 2 و 3 سوره طلاق اون آیاتی است که مربوط به یرزقهم من حیث لا یحتسب، منم با شما موافقم. گفتن آیه 11 سوره حجرات رو توضیح بدید، 0937 48 61. چشم، اگه فرصت بشه این کار رو میکنیم. آیه سوره 0913 89 90 گفتن سوره بقره آیه تا 50، کاش که بگید کجا، بیشتر به دنبال یک تجربه شما هستیم، بگید که مثلا از همین آیاتی که منظورتون بوده کدوم بخشش فکر میکنید کاربردیه برای خودتون یا تأثیر گذاشته برای دیگران. یکی دیگه هم بگم آیه بیاد دوام نکن، 0912 0851 گفتن این علم یعلم به ان الله یرا ایمان دارن، دوست دارم عمل کنم به اینایی که خود من در حال ما رو میبینه. آره موافقم، خیلی تاثیرگذاری خوبی خواهد داشت. بریم سر وقت شنیدن تلاوت سوره مبارکه انبیاء از آیه 83. اسم خوب سوره کاملا مشخصه دیگه، مربوط به پیامبرانه. انبیا هم داستانهای بعضی از اونها اومده. از آیه 83 به بعد با صدای استاد شهادنور مربوط به یک پیامبری است که شاید الان شرایطش یه خورده بیشتر درک بکنیم. گوش کنید.
و ایوب
و ایوب، شخصیت ایوب وقتی ما میگیم کلید واژه صبوری تو ذهنتون میاد، حضرت ایوب است و صبرش. خیلی جالبه داستان حضرت ایوب تو سوره مبارکه صاد تقریبا در پشت سر داستان حضرت سلیمان اومده، یعنی حضرت سلیمان در نعمت و حضرت ایوب در اوج سختی. و ایوب اذ نادى ربه، داستانش مفصل در تورات خیلی به تفصیل داستان اومده، میتونید مراجعه کنید به روایت ها که چه اتفاقی رخ داد، الان فرصتش نیست بگیم، همین اندازه بگیم که مورد آزمایش قرار گرفت و دیگه مصیبت نبود که سر از ایوب نیاد، یعنی بچه هاشو از دست داد، ثروتش رو از دست داد، سلامتیش رو از دست داد، سلامتی جسمی، یعنی اینا دیگه آخر خط بود دیگه. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر، که خدایا به من ضرر رسیده، خدایا خسارت دیدم، ضرر کردم دیگه، هرچی بوده دست دادم دیگه. منتها این نگاه ایوب خیلی امیدوار کننده است، اینی که عرض کردم امروزه بعضا تو شرایط سختی میشه این حالت رو درک کرد. خصوصا امروز داشتم عزیزی یه مسیر رو طی می‌کردم و دیدم خیلی آشفته است، خیلی ناراحته، حالا شرایط اقتصادی براش فشار آورده بود، فرزندش و اینا پیش میاد دیگه، منتها نگاه امیدوارانه میتونه به کمک بکنه، وگرنه تا دلتون بخواد هر دم از غمی آید به مبارک بادم. یعنی اگه بخوام نگاه بکنیم بله دردسر زیاده مشخص، اما الان تا امیدواری هم هست، به هر حال خدایی سر و کار داریم که این خدا باورمون اینه، خدا دست ما رو رها نمیکنه، ول نمیکنه، هوای ما رو داره. اذ نادى ربه انی مسنی الضر، خدایا من شکست خوردم، حالا به تعبیر خودمون میگم شکست خوردم، ضرر کردم، ورشکسته شدم، حالا به این تعبیر، و انت ارحم الراحمین، ولی تو بهترهایی، من میدونم اگر به من نگاه بکنی، من میدونم اگر بخوای به من کمک کنی میتونی، و من از تو این رو میخوام. ببینید این عبارت که کسی ناراحتی و سختی رو بپذیره اتفاقا مقدمه پیروزیه. ما سهم عمده از مشکلاتمون اینه که نمیپذیریم. مثلا بخشید حالا ممکنه تو رسانه خیلی خوب نباشه این واژه رو به کار ببرم، از من بپذیرید که مقدار راحت‌تر حرف بزنم. ما بعضی از مواقع پرروبازی در میاریم، یعنی دچار یه مشکل هستیم نمیخوایم بپذیریم که آقا ما خودمون مشکل ایجاد کردیم، یعنی یک اتفاقی رخ داده چه می‌دونم برای خانواده‌مون، برای کشورمون، برای مملکتمون، برای چه می‌دونم اداره‌مون و ما باعثش شدیم. یعنی ما خرابکاری، بی تدبیری ما بوده، بی برنامه‌ریزی ما بوده و من نمی‌خوام اینو بپذیری. خب چرا؟ این نپذیرفتن اتفاقا دردسرای بیشتری برای ما رقم میزنه. مثل اون کسی که مریض شده و نمیخواد بپذیره بیماره. خب بپذیریم بیمار شدیم، بپذیریم باید پیش طبیب بریم، پیش دکتر بریم، بپذیریم که باید دارو بخوریم. این میشه مقدمه در قد سلامت و مقدمه عافیت. اون کسی که اصرار میکنه و هنوز لجبازی میکنه به این که نه من هنوز بیمار نیستم، خب همینطوری یواش یواش مستهلک میشه، یواش یواش از بین میره. اما اون کسی که میپذیره، میگه آقا من پذیرفتم، مشکلم این بود، الان پذیرفتم این درد سرم دارم و میدونمم که کجا باید برم، میرم پلو پزشک. یا رب و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی ضر، خدای من شکست خوردم، و انت ارحم الراحمین، تو دواش دست توه. حالا ببینید با این روحیه اگر بی فکر میکنه چه اتفاقی میفته. فاصله بین آیه نداریم. فاستجبنا له،
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر،
الله الله. ببینید وقتی که میپذیریم مشکل رو و میفهمیم مشکل چیه، این اولین گام به جهت اصلاح و خدا این آدم ها رو کمک میکنه. اون آدم هایی که لجبازی میکنن، تعبیر قرآن هم ولم یسر رو علا ما فعلو، بعضی اصرار دارم یا نه همین که من فکر میکردم درسته. خب آقا نتیجه شو دیدی، تجربه شو دیدی، چند وقت بر این مدار حرکت میکردیم و دیدیم خسارتشو، چند وقت اینطوری فکر میکردی و دیدی به دردسر افتادی، خب مسیرت عوض کن. چرا اینقدر اصرار میکنی؟ چرا لجبازی میکنی؟ ببینید این در حیطه فردی ما هست، در حیطه خانوادگیمون هست، در حیطه چه میدونم مدیریتمون هست، در سازمانامون هست، خیلی جا فرق میکنه، مربوط به من نیست، تو کل دنیا هم اتفاق میفته. اون کسانی موفق شدن که اول پذیرفتن مشکلشون چیه، خدا به این آدما کمک میکنه. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، و خدا میگه ما این مشکلش، این سختیشو ازش برطرف کردیم. بعد خدا چند برابر میده. فرصت سازی یعنی همین، از دل سختی فرصت در آوردن، تبدیل تهدیدها به فرصت ها یعنی همین. و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. این یک تذکره، این یک نشانه است، یک یاداوری است بر اون کسایی که در حقیقت دارن بندگی میکنن. خیلی تو بندگی به شرط گدایان، تو بندگی بیموز به شرط گدایان، آره شعرش یادم رفت اصلا، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ولی خدا بلده بنده، خدا بلده بنده پروری کنه، خدا خداییشو بلده، ما بلد نیستیم چطوری بندگی کنیم.
و اسم
باز پیامبران دیگه، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل. یک در حقیقت نقطه اشتراک همه اینها دارن، کل من الصابرین. ببینید ما صبر بر مصیبت داریم، همون اتفاقی که برای ایوب رخ داد. ما صبر بر معصیت هم باید داشته باشیم، مبنی بر اینکه مراعات بکنیم دوچار خطا نشیم. یکی هم صبر بر طاعت باید داشته باشیم. وقتی برنامه ریزی کردیم و میدونیم مسیر درسته، باید وایسیم نتیجهش رو بگیریم. اینا ببین تعبیرشون اینه، و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، اینا اهل صبر بودن. کمن بنده های خدا که اهل صبرن.
و ادخلنا
ادخلناهم فی رحمتنا. رحمت خدا رو میخواید؟ از صبر شروع میشه. اینطوری رحمت خدا شامل حال ما میشه، پذیرفتن اشتباهاتمون مسیر اصلاح رو برای ما در واقع فراهم میاره، جلو پامون باز میکنه و بعد به مسیر انهم من الصالحین. میدونید صالح یعنی چی؟ یعنی کسی که دیگه سنجیده حرف میزنه، سنجیده رفتار میکنه. صالح، عمل صالح یعنی عمل سزاوار، نه به معنی عمل خیر، اون بره، خیر سر جای خودش. عمل صالح یعنی رفتاری که تو میدونی این کار درسته و اگر این کار انجام ندی اون غلط.
و ذنونی اذاب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فلا.
از اینجا به بعد داستان حضرت یونس شروع میشه که در اینجا تحت عنوان و ظنون حضرت یونس. حضرت یونس حالا بنابر نگاه روایات یک ترک اولایی از او سر زد. من خیلی سریع داستانش رو میگم. حضرت یونس رفت به مردم در اونا رو دعوت کرد، اونا هم توجه نکردن. بعد حضرت یونس گفتش که ببینید عذاب خدا میاد، نشانه‌هاش اینه که روز اول چنین، روز دوم چنان، روز سوم هم عذاب میاد. خب اینا گوش نکردن، شروع کردن به مسخره کردن، توجه نکردن. حضرت یونس هم رفت به نشانه قهر که خب دیگه عذاب نازل میشه دیگه. روز اول، روز دوم نشانه ها اومد، یه مرتبه اینا فهمیدن نمیست که داستان جدیه. گشتن حضرت یونس رو پیدا نکردن، گفتن خب چیکار کنیم؟ توبه کردن، گفتن خدا ببخش ما اشتباه کردیم. جالبه تو اقوامی که در قرآن هست مثل قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و قوم فرعون و همه اینا هیچ کدومشون این رفتار قوم یونس رو نداشتن. اینا فهمیدند و برگشتن گفتن که خدا ما توبه کردیم، اشتباه کردیم و خدا عذاب رو برگردوند، یعنی عذاب نازل نشد. یه خورده‌ای به حضرت یونس برخورد که خب مثلا یکی از انگار ما یه حرفی زدیم و نشد. حالا این یه گونه از نگاه هاست و من عرض بکنم برخی از مفسرین این گونه میکنن. خلاصه ناراحت شد که مثلا ما نشد و ما یه گفته بودیم عذاب میاد، عذاب نیومد، یه جوری کنف شدیم مثلا نعوذ بالله. و ظنون اذهب مغاضبا، خشمگین رفت، ناراحت. بعد خدا میفرماد فظن ان نقدر علی، فکر کرد که ما حواسمون بهش نیست. خب خدا مراقبه دیگه، انسانها رو گاهی دوچار سختی میکنه بفهمن کجا اشتباه کردن. داستانش که اومده این که حضرت یونس در تورات اینجا است که حضرت یونس رو در حقیقت افتاد به دریا و یک ماهی او رو بلعید. مفصل داستانش، الان خیلی نمیخوام بهش بپردازم. اینجا یه نکته خیلی خیلی مهم هست که بذارید آیهش رو بشنویم تا توضیحاتش رو اونجا بگم. الله و ظنون اذهب مغاضبا فظن ان نقدر علی. حالا طبق روایتی که هست و اون چیزی که ذکر شده به درون در قد یک ماهی او رو بلعید. این در تاریکی ها تازه فهمید عجب اشتباهی مرتکب شد. چرا مثلا اصلا چه جای خشم داشت، چه جای ناراحتی داشت؟ فنادا فی الظلمات، در اون تاریکی ها یک عبارتی به کار برد که معروف به ذکر یونسیه. اینجا رو خیلی دقت کنید، این ذکر یونسیه یه نکته خیلی خیلی قشنگی درش هست. گفت خدایا لا اله الا انت، به غیر از تو معبودی نیست، سبحانک تو منزهی.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
الله گفت خدایا تو معبود تویی، تو منزه. این که من لج کردم یا مثلا از دست تو شاکی شدم جاش نبود. لا اله الا انت سبحانک انی کم من الظالمین. این من بودم که خطا کردم. دقت کنید اینجا چه اتفاقی رخ میده. در اینجا حضرت یونس اقرار کرد به این که من اشتباه کردم. ما زمانی که گرفتار فرافکنی هستیم خدا و پیغمبر رو در بیندازیم هیچ اتفاقی برامون رقم نمیخوره. الان مشکلات کشور رو میشه گردن همه انداخت، میشه گردن اینو اون انداخت، ولی بذاریم هر کس سهم خودش رو بگیره. مبنی بر این که بله در کجاها ما اشتباه کردیم. مردم ما در بخشی از بحثای رانندگی رعایت نمی کنن. در آلوده کردن محیط زیست مقصریم. اینا رو بپذیریم و در صدد اصلاحش بر بیایم. نزیم به گردنی که حالا مسئولین بخوام مسئولین چیکار باید بکنن برای محیط زیست. شما پاشیدی رفتی ایام تعطیلات رفتی محیط زیست صحرا، دیگه اونجا که مأمور که نمیتونه بزنه برای هر نفر که. خب وقتی اونجا رو آلوده کردی، خب بعضیا عادت دارن متاسفانه این سیگار که میکشن ته سیگار رو میندازن بیرون تو همین فضای عمومی. من به یکی از دوستان عرض میکردم، گفتم که ببینید پرنده ها میان این رو برمیدارن میبرن برای لونه سازی، بعد این ماده سمی داره تو همین نیکوتینی که داره، اون پرنده بچهش توی اون لونهی که داره آلوده میشه، مسموم میشه. چرا خسارت میزنید؟ آخه این چه کاری انجام؟ خود سیگار کشیدن که اصلا خوب نیست. از همینجا به همه اون عزیزانی که من میشناسمشون و اهل سیگار هستن این پیام رو بدم، سیگار رو بذارید کنار. این یه نکته. ولی مراقب باشی محیط زیست که دیگه قراره مسئولی بیاد برای ما کارش انجام بده که. اون سر جای خودش. از این طرفم آقای مسئول شما امکانات در اختیارته. شما باید کارتو درست انجام بده. خب مردم چششون به دست توئه. تو مدیریت نکنی خیلی خسارت میزنی. اگه یه پدر در مدیریت اقتصادی خانوادهش درست برنامه ریزی نکنه کل خانواده خسارت میبینه. خب تو هم مسئولی، بپذیریم سهممونو. اگر این اتفاق بیفته فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. آیه بیات عزیز میشه این رو برای فردا هم همین تلاوت رو بریم؟ خب چون فرصتتون به اتمام رسید یادتون باشه سوره انبیاء آیه 83 تا 87 رو با هم شنیدیم، ادامهش انشالله فردا براتون میخونم و میشنویم. بریم تلفن بشنویم.
من فکر میکنم سوره الرحمن بهترین سوره هست برای تأثیر گذاشتن در ما که همه درکای زندگی درون است. البته تمام قرآن کلمه به کلمه درس هست برای ما، ولی من عاشق سوره الرحمن هستم. ملک پور هستم از تهران.
خیلی ممنون. 0912-75-27 کتن یکی از نشانه های خداشناسی حیاست. یکی از عزیزان 0914-43-59 گفتن چینش آیات سوره تکوین خیلی شگفت انگیزه. بسیار خوب. آیه پس کجا می روید فعین تذهبون آدم رو شرمنده می کنه. منم با شما موافقم. آیه 130 سوره طه گفتن کارگشا بوده. هر وقت تو مشکل صبر کردم و تسبیح خدا رو کردم کارم درست شد. سرکا خانم سارا عطاری. 0936-1595 گفتن در مورد فرقان کمی توضیح بدید. انشالله توی فرصت اگه شد تلاوت سوره فرقان رو خواهیم شنید، اون موقع توضیحش رو خواهم داد. فرصت داریم یا وقتمون تموم شد؟ یه تلفن دیگه بشنوید.
من آیه 38 از سوره مدثر، کل نفس به ما کسب رهینه، هر کسی در درو عمل پیشتن است. کلی در زندگی من جهت دار کرده و به این اعتقاد رسیدم که هر کاری آدم انجام بده اصل عملش به خودش برمی کرده. محمد حسن زاده از تبریز، خدا حافظ.
خیلی ممنون از تماساتون، خیلی ممنون از پیامکاتون، خیلی ممنون از همدلیتون. برنامه به اتمام رسید. فردا باز انشالله ساعت 18 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه بعد خدا نگهدار.